ساعت 11 قبل از ظهر است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با سلام مجدد و آرزوی یک روز خوش و با سعادت به شما شنوندگان گرامی، سید سمی عباس هستم و تا پایان این ساعت هم با شما خواهم بود. در این یک ساعت علاوه بر خبرهای افغانستان و جهان و برنامه صحت سرمایه زندگی، گزارش هایی داریم در مورد نگرانی روسیه درباره افغانستان بعد از خروج قوای خارجی از این کشور و مطلبی در مورد کمیشنران نو کمیسیون حقوق بشر افغانستان. قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از جمشید حبیب زاده.
سرخط خبرها. ولسی جرگه افغانستان امروز وزیر خارجه و رئیس دارالانشای شورای عالی صلح را به خاطر وضاحت در مورد پیشرفت‌های صلح در کشور به جلسه عمومیش فراخواند. یک محکمه نظامی در ولایت هلمند یک سرباز اردوی ملی را به جرم قتل یک فرد ملکی در این ولایت به 16 سال حبس محکوم کرد و در خشونت‌های بعد از برکناری محمد مرسی رئیس جمهور مصر 30 نفر در این کشور کشته و تعداد مجروح شدند. ولسی جرگه افغانستان امروز زلمی رسول وزیر خارجه و معصوم استانکزی رئیس دارالانشای شورای عالی صلح را به خاطر وضاحت در مورد پیشرفت‌های صلح در کشور به جلسه عمومیش فراخواند. معصوم استانکزی به وکلا گفت که به سبب حساس بودن موضوع نمی‌خواهد که مسائل گفتگوهای صلح را در جلسه علنی بیان کند. سپس فیصله شد که این گفتگوها به گونه سری انجام شوند. شماری از وکلا در عکس العمل به این اقدام جلسه را ترک کردند. آنها تاکید داشتند که شورای عالی صلح اشتباهات را در خصوص گشایش دفتر برای طالبان در قطر مرتکب شده و به همین خاطر نمی‌خواهد که موضوعات صلح را مستقیما با مردم شریک بسازند. آنها همچنان گفتند که شورای عالی صلح از آغاز تشکیلش هیچ دستاوردی نداشته است. روز گذشته دکتر رنگین دادفرسپنتا مشاور امنیت ملی ریاست جمهوری نیز تاکید کرد که صلح با تضرع به دست نمی آید. یک محکمه نظامی در ولایت هلمند یک سرباز اردوی ملی را به جرم قتل یک فرد ملکی در این ولایت به 16 سال حبس محکوم کرد. در یک اعلامیه قول اردوی 215 میوند در این ولایت آمده است که محمد آقا در سال 1391 بالای یک موتر مسافربری فیر کرد و یک تن را به نام علی احمد زخمی ساخت. در اعلامیه گفته شده که این شخص پس از جراحت برداشتن در شفاخانه جان باخت. مقام های محلی نورستان می گویند که در یک درگیری 48 ساعته بیش از 20 تن از مخالفان مسلح کشته و زخمی شدند. شمس الرحمن مسئول کندک هفت پلیس سرحدی در این ولایت می گوید این درگیری در ولسوالی کامدیش این ولایت زمانی آغاز شد که مخالفان مسلح بالای پسته های امنیتی نیروهای افغان حمله کردند. آقای رحمان می گوید که در این درگیری 8 فرد پلیس نیز کشته و 13 تن دیگرشون زخمی شدند. با گفته آقای رحمان مخالفان نخست 5 پسته پلیس را به تصرف درآوردند و اما پس از مقابله نیروهای افغان با آنها این پسته دوباره به کنترل پلیس درآمده است. طالبان گفتند که در این حمله تلفات زیادی را به نیروهای افغان وارد کردند و تنها 3 تن از آنها کشته شدند، اما نیروهای افغان این ادعا را رد می کنند. و این هم نرخ تبادل اسعار خارجی در برابر پول افغانی در بازارهای کابل: 1 دلار آمریکایی 56 افغانی و 60 پول، 1 یورو 72 افغانی و 60 پول، 1 پوند انگلیسی 84 افغانی و 40 پول، 1 ریال سعودی 15 افغانی و 5 پول، 1000 تومان ایرانی 16 افغانی و 90 پول و 1000 کلدار پاکستانی 559 افغانی. در خشونت‌های بعد از برکناری محمد مرسی رئیس جمهور مصر 30 نفر در این کشور کشته و تعداد مجروح شدند. تلویزیون دولتی مصر خبر داده است که در جریان برخوردها بین طرفداران و مخالفان مرسی در شهر قاهره 17 نفر کشته شدند، اما بعدتر مقامات این کشور گفتند که در برخوردها بین دو طرف در شهر اسکندریه 12 نفر کشته شدند. خشونت‌ها در این کشور زمانی آغاز شد که ده‌ها هزار نفر از طرفداران محمد مرسی روز جمعه برای برگشت آقای مرسی به قدرت دست به مظاهره هرات زدند. بعد از آن که اردوی مصر زیرپوش‌ها و وسایط دیگر نظامی را به سرک‌ها فرستاد، خشونت‌ها در قاهره کاهش یافت. نظر به خبر دیگر از مصر، وزارت داخله این کشور گفته است که معاون حزب اخوان المسلمین خیرات الشاطر به اتهام تحریک خشونت‌ها در این کشور دستگیر شده است. شورای امنیت سازمان ملل متحد نتوانست در مورد یک اعلامیه‌ای که از حکومت سوریه تقاضا شود تا راه را برای تماس جامعه جهانی با افراد ملکی که در شهر هومس اسیر مانده‌اند باز کند به توافق برسد. این ناکامی روز جمعه در یک زمان اعلام شد که قوای طرفدار حکومت سوریه یک عملیات جدی را بر مواضع مخالفان حکومت در هومس آغاز کردند. سازمان ملل متحد تخمین می‌کند که بین 2500 تا 4000 نفر ملکی در هومس گیر مانده‌اند. دیپلمات‌ها می‌گویند روسیه که یک متحد رژیم سوریه میباشد و کشورهای غربی که با مخالفین رژیم نزدیک هستند نتوانستند در مورد این اعلامیه به تفاهم برسند. مقامات عراقی میگویند که در نتیجه حمله انتحاری در شمال بغداد حداقل 15 تن کشته و 32 تن دیگر زخمی شدند. این حمله شام دیروز در یک مسجد شیعیان هنگام ادای نماز رخ داد. اوایل دیروز در انفجاری که مواد در یک موتر جابجا شده بود حداقل 4 نفر در مرکز عراق را کشت. این حمله به هدف یک کمپ معترضان در میدان الحق شهر سمارا رخ داده است. این شهر ماهاست که شاهد اعتراضات ضد دولتی میباشد. سازمان ملل متحد میگوید در خشونت‌های یک ماه گذشته در عراق 761 نفر کشته و حداقل 1700 تن دیگر جراحت برداشتند. و رئیس جمهور ونزوئلا نیکولاس مادورو گفته است کشورش حاضر است به قراردادی سابق اداره امنیتی آمریکا ادوارد سنودن پناهندگی بشری بدهد. مادورو افزود این پیشنهاد را به خاطر مطرح کرده که سنودن بتواند از مجازات در آمریکا رهایی یابد. همچنان روز جمعه رئیس جمهور نیکاراگوا دانیل اورتیگا گفت کشور او هم حاضر است در صورتی که شرایط ایجاب کند به سنودن پناهندگی بدهد. اورتیگا اظهار داشت سفارت کشورش در مسکو تقاضای پناهندگی سنودن را به دست آورده است. سنودن که پاسپورت وی از سوی آمریکا به اعتبار اعلام شده است، از دو هفته به این سو در بخش ترانزیت میدان بین المللی مسکو به سر می‌برد. ایالات متحده سنودن را به خاطر افشا نمودن اسناد سری در مورد برنامه نظارتی آمریکا به جاسوسی متهم ساخته است. از توجهتان تشکر می‌کنم.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. ساعت 11:07 قبل از ظهر است. در ادامه برنامه این مطالب برای نشر آماده‌اند. وزرای دفاع روسیه و سویدن در مورد خطرات بعد از خروج قوای خارجی از افغانستان در سال 2014 صحبت کردند. برنامه برای آغاز مذاکرات صلح با طالبان در وضع پیچیده قرار داده است. یک تحلیلگر میگوید:
ما فکر میکنم در اینجا زیادتر بحثی ایزی که کابل مایوس هست صحبت با طالبان بیشتر مطرح نیست. زیادتر اما مسئله ابهام کلی هست که سر کل بحث صلح وجود داره.
مرور بر بعضی از روزنامه های چاپ امروز کابل. در نیمه دوم ساعت آیا کمیشنران نو کمیسیون حقوق بشر افغانستان بی‌طرفند؟ یک تن از آنها میگوید:
ما زمانی که مسئولیت کمیشنری حقوق بشر پذیرفتیم از تنظیم جمعیت اسلامی افغانستان رسما خداحافظی کردیم.
و دوام برنامه صحت سرمایه زندگی. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، طوری که در خبرها هم شنیدید، مشاور امنیت ملی ریاست جمهوری افغانستان دکتر رنگین دادفر اسپنتا و معصوم ستانکزای رئیس دارالانشای شورای عالی صلح افغانستان به ولسی جرگه دعوت شدند تا به سوالهای وکلای شورا پاسخ بدهند. جاوید حسنزاده خبرنگار رادیو آزادی در خط است. از او میپرسیم که اینا چرا به شورای عالی به شورای ملی دعوت شدند؟ موضوع از چه قرار است؟ جاوید، گپ چی است؟
بله، سلام خدمت شما و شنونده های رادیو آزادی. قسمی که شما گفتین، امروز ولسی جرگه افغانستان تصمیم گرفت به خاطر پیشبرد پروسه صلح و برنامه هایی که در خصوص صلح در افغانستان پیش بردن بشه، مسئولین به شورا دعوت بکنه و از آنها در قسمت پیشرفت ها معلومات داده شده برای وکلا و همچنین برای مردم وضاحت داده شده که چی پیشرفت های صورت گرفته. چون امروز در جلسه که صورت گرفت، آجنده مجلس هم همین بود و از جمله وزیر خارجه افغانستان دکتر زلمی رسول، دکتر اسپندا وزیر رئیس شورای امنیت ملی افغانستان، همچنان آقای معصوم ستانکزای رئیس دارالانشای شورای عالی صلح دعوت شده بودند خب جلسه وقتی که آغاز شد گفت به این که باید از ایران پروفسور به هم دیگه معلومات داده شد، اما آقای استانگزای در آغاز جلسه صحبت را شروع کرد و گفت که یک سلسله مسائل مهمی است که من میخواهم با رسانه ها در جریان باشم و مردم در جریان قرار بدن، خواستار از این شد تا جلسه سری شد و صحبتات پشت درهای بسته صورت بگیرد و اکثریت آرا رای گیری صورت گرفت و همچنان این جلسه سری شد و رسانه ها از سالاخ بیرون کشیده شدن، اما در بیرون اکتداد از وکالای دیگه در اعتراض به این مسئله بیرون در آمدن و اونا گفتن که بالای سری شدن جلسه انتخاب کردن و بالای آقای مسئول مستندگی انتخاب کردن، گفتن تا اندازه روز هر کاری را که شورای عالی صاف کرده همه کارها از اینا پنهانکاری بوده، حتی ایجاد دفتر قطر هم گفتن که یک کار پنهانی بوده که صورت گرفته و اونا گفتن که باید معلومات مهمی که وجود داشتی در مردم افغانستان واضح نشد و نباید شورای عالی صاف مسائل مهم از مردم پنهان میکرد. آقای ایساق گلانی یکی از این وکیلان معترض بود یا کسایی بودن که جلسه را برای اعتراض سرد گفتن، اینا گفتن که از زمان که شورای عالی ایساق در تلیفات صلاح الدین ربانی ایجاد شده این یک شورای حزبی بود و مربوط اگز باسی مربوط افغانستان نیست و اگر این شورا شورای مردمی بوده باید برای مردم به این مورد وضاحت میداد. خب این انتقادات بی که از اونا صورت گرفت و فیلن جلسه در حالت
جاوید
میبره و ما هم در عقب درخواست.
جاوید چیزی که من میخواستم سوال بکنم این بود که آقای اسپنتا دیروز در صحبت خود گفته بودند که نمیتوان با تضرع صلح در افغانستان را تامین کرد و باید از موضع قدرت به گفتگوهای صلح طالبان را وادار بسازیم. آیا این موضوع هم کدام وکیلی گفت که مطرح شده در این مجلس امروز یا نه؟
خب به این خصوص صحبت های صورت نگرفت و وکیلا هم از این مسئله صحبت نکردن، اما رئیس ولسی جرگه قبل از اینکه آجنده جلسه شروع شده یک انتقاد کرد و گفت از زمانی که دفتر قطر ایجاد شده مشکلات حملات گروهی در افغانستان بیشتر شده و از حکومت افغانستان خواهان یک سیاست واضح و روشن شد و گفت که خواهش کرد که از انجام همچه حملات در طرف دشمن ها صورت میگیره جلوگیری بکنه تا کسی از اثر از این حملات کشته و زخمی نشه و یا برای مردم آسیب نرسه، اما به خصوص صحبت های آقای اسپنتا که دیروز صحبت کرده بودن چیزی گفته نشد.
تشکر. شنوندگان گرامی، جاوید حسن‌زاده خبرنگار رادیو آزادی بود که از اجلاس ولسی جرگه خبر میداد که در آن مشاور امنیت ملی رئیس جمهور کرزی، دکتر رنگین لطفر اسپنتا و معصوم استانگزی رئیس دارالانشای شورای عالی صلح و پاسخ به سوالات دعوت شدند.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. وزرای دفاع روسیه و سویدن در مورد افغانستان صحبت کردند. نظر به گزارش خبرگزاری اینترفاکس، وزیر دفاع روسیه سرگی شویگو و وزیر دفاع سویدن کارین استروم روز جمعه در مسکو دیدار نمودند. آنها در مورد عواقب منفی خروج قوای بین المللی در پایان سال 2014 از افغانستان بحث کرده و راه‌های جلوگیری تأثیرات منفی این اقدام را مورد بررسی قرار دادند. بعد از این ملاقات وزیر دفاع روسیه سرگی شویگو در یک کنفرانس خبری اظهار داشت آنها در مورد تمام موضوعات صحبت کردند که به عواقب خروج قوای بین المللی از افغانستان بعد از سال 2014 ارتباط میگیرد. وزیر دفاع روسیه افزود به نظر آنها به برداشتن گامهایی نیاز است که خروج قوای بین المللی از افغانستان تاثیرات منفی به جا نگذارد و ثبات در افغانستان تامین شود. وزیر دفاع روسیه همچنان گفت بعد از بیرون رفتن قوای خارجی از افغانستان باید این اطمینان هم حاصل شود که عواقب منفی آن به کشورهای همسایه افغانستان سرایت نمی کند. سویدن هم در مورد افغانستان بعد از بیرون شدن قوای بین المللی نگرانی دارد، اما این کشور تعهد کرده است که 200 سرباز خود را برای تعلیم و تربیه قوای امنیتی افغانستان بعد از سال 2014 هم در افغانستان حفظ می کند. روسیه یک هفته قبل هم در ملاقات با رهبران کشورهای آسیای میانه در مورد آینده افغانستان بعد از خروج قوای بین المللی از این کشور اظهار نگرانی کرده بود. رئیس جمهور روسیه ولادیمیر پوتین در هفتم ماه سرطان در پایتخت قرغیزستان بیشکک با سران کشورهای آسیای میانه ملاقات کرده در این مورد صحبت نمود. در مجلس بیشکک رهبران قرغیزستان، قزاقستان، تاجیکستان و روسیه تصمیم گرفتند که بعد از بیرون رفتن قوای بین المللی از افغانستان برای جلوگیری از فعالیت‌های تروریستی با حکومت افغانستان کمک می‌کنند تا قدرت حکومت مرکزی این کشور تقویه شود.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
ناظران امور سیاسی افغانستان میگویند گفتگوی صلح با طالبان تا زمان موفقانه انجام نخواهد شد که دورنگی در موقف حکومت از بین نرود. روزنامه واشنگتن پست میگوید دفتر طالبان در قطر بدون این که مذاکرات رسما آغاز شود و یا این دفتر مسدود گردد، در حل سیاسی معضله افغانستان به حیث یک سمبول باقی مانده و سرنوشت آن معلوم نیست. همزمان با این شورای عالی صلح افغانستان میگوید یکی از دلایل ادامه جنگ در افغانستان این است که به خواسته های مخالفین توجه لازمی صورت نمیگیرد. مقیم نایب با جزئیات بیشتر.
با وجود اینکه دفتر طالبان در قطر افتتاح شد، اما به نوشته واشنگتن پست مقامات آمریکایی و افغان حتی اطمینان ندارند که مذاکرات با طالبان دوباره آغاز می شوند و یا نه. اما مسدود شدن این دفتر امیدهای حل سیاسی جنگ 11 ساله افغانستان را از بین می برد. روزنامه واشنگتن پست می نویسد در حالی که توقعات خیلی بلندن، به نظر نمی رسد که مقامات آمریکایی و افغان آمادگی برای این گفتگوها در دوحه را نیت داشته باشند. به نوشته این روزنامه طالبان در یک اعلامیه که در این اواخر به نشر رسیده نیز از آغاز این گفتگوها امیدواری زیاده را ندادند. اما سوال در اینجاست که چی موانع در برابر آغاز مذاکرات میتواند موجود باشند؟ حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان در این اواخر در یک کنفرانس خبری در کابل گفته بود که یک روزنه امید باز شده است و ای گفت آنانی که میخواهند از خشونت دست بکشند، از قانون اساسی افغانستان حمایت کنند و برای آبادی کشور کار کنند باید از این موقع استفاده نمایند.
We don't have any immediate...
ما در حال حاضر برای انجام مذاکرات بین طالبان و شورای عالی صلح افغانستان کدام شرط نداریم، اما برخی از اصول را ارائه کرده ایم و آن این است که گفتگوهای قطر به زودترین فرصت ممکن به کابل انتقال یابد. این گفتگوها نخست باید به خشونت‌های جاری پایان بدهد و باید وسیله برای کشور سیومی نباشد تا از آن به نفع خود استفاده نامناسب کند. در این میان شورای عالی صلح افغانستان برای جلوگیری از ادامه جنگ و مداخله خارجی ها این موضوع را ضروری می داند که خواست های مخالفین مد نظر گرفته شوند. محمد محسوم استانگزی رئیس دارالانشای شورای عالی صلح افغانستان در کابل به خبرنگاران گفته بود ما همه ملامتی را به دوش آنها می اندازیم. وضعیت جاری خشونت و تشدد را هنوز توسعه داده و زمینه را برای ادامه مداخله خارجی ها مساعد ساخته است.
آن کسانی که در نظام سیاسی کنونی افغانستان هستند و کسانی که عضویت جامعه مدنی را دارند این تشویش را دارند که اگر مخالفان بیایند پالیسی های آنها بسیار تنگ نظرانه است و با آمدن آنها چه پیش می شود؟ برای چی با آنها صلح کنیم و تمام ملامتی را به طرف آنها می اندازند؟ و اگر با آن طرف حرف زده شود آنها می گویند که ما در خانه های خود مسئول نیستیم، تیاره ها بمبارد می کنند، به بندی خانه ها می افتیم. با 75% از مردمی که من صحبت کرده ام اکثریتشون گفتند که از سال 2003 تا 2005 مجبور شدند که از خانه های خود بیرون شوند و در جنگ روی بیاورند و سهم بگیرند.
جیمز کننگم سفیر ایالات متحده آمریکا در کابل در پاسخ سوال در مورد پروسه صلح افغانستان به روزنامه واشنگتن پست گفته است که آنها و حکومت افغانستان خواهان مذاکره می باشند، اما موضوع به طالبان ارتباط می گیرد که از این موقع چگونه استفاده می کنند.
مشاور امنیتی ملی افغانستان گفته است که مخالفان مسلح باید از موضع قدرت به گفتگوهای صلح وادار ساخته شوند. دکتر رنگین دادفرسپنتا تأکید کرد که با تضرع صلح در افغانستان تامین نمی شود. دفتر طالبان تقریبا دو هفته پیش در شهر دوحه مرکز قطر گشایش یافت و برخی از چهره ها به عنوان نماینده های طالبان در این دفتر حضور یافتند. اما تا حال از آغاز گفتگوهای صلح با طالبان خبری نیست. احمد جعفر احمدی همین سوال ها را از عمر شریفی کارشناس مسائل سیاسی پرسیده است.
ما فکر میکنم در اینجا زیادتر بحث ایزی که کابل مایوس است صحبت با طالبا بیشتر مطرح نیست، زیادتر اما مسئله ابهام کلی هست که سر کل بحث سال وجود داره و بالاخره هم ظرفیت و صلاحیت طالبان نبحث. وقتی که کابل برای اولین بار بحث صحبت از یک موقف قوی مطرح میکنه، مفهوم ابی هست که تمام فعالیت های گذشته در عرصه صلح کدام نتیجه نداشته و باید یک راهکار نو به اتخاذ شود و این راهکار نو هم ارتباط زیاد مستقیم داره به نحوه به پروسه انتقال در افغانستان بلها انتخابات. من فکر میکنم جاتر اینجا موضوع قوی و مفهوم ازی هست که نه ای که از طریق جنگ و زور و فشار نظامی تنها اکتفا شود، بلکه تمرکز زیادتر باشه بر روند انتقال تا حکومت بعدی که در افغانستان یا نه از یک موضوع قدرتمندتر باثباتتر و مشروعتر با طالبان صحبت.
بله آقای شریفی، با معذرت پیش از اینکه شما ادامه بدین، مخالفان مصالح دولت افغانستان باید از موضع قدرت به اجرای گفتگوهای صلح وادار ساخته شوند. چیزی که امروز مشاور امنیت ملی افغانستان رویش در کابل تاکید کرد، ای خواست دکتر رنگین دادفرسپنتا از نظر شما چقدر میتونه عملی و مؤثر باشه؟
من فکر اولی که در کابل یک دید واضح احتمال صحبت ها رو با اوچون ندارم، من فکر بگم دفعه که دکتر سپنتا مطرح کردن یکی از بخش عمده صداهایی است که فعلا از کابل به وجود آمده. ای که در روند سال مؤثر است یا نیست، اصولا روند صلح وجود نداره که ما فکر کنیم که بشکل البته روند صلح که مکلح همه فکر میکنم روند وجود نداره که ما فکر کنیم که یک موضوع گیرید سری یک مفضلی سخت یا نرم در برابر از او را تغییر بدن. ما با سوالی کلان در سال مواجه هستیم و حداقل کابل در تلاش است که موقف خود نظر به زمان و نظر به انکشافات بره خود در قبال از این موضوع مقام تا حد ترسیم کنه، نه تنها به طالبا بلکه بله. هم به پاکستانی ها و مخصوصا به متحدانش امریکایی ها.
از یک طرف مشاور امنیت ملی افغانستان میگه که سیاست تزرو نتیجه نمیده و از طرف دیگه رئیس جمهور افغانستان طالبا را بارها برادر خطاب میکنه. ای به نحو نشاندهندی عدم هماهنگی در داخل ارگ ریاست جمهوری افغانستان نیست از نظر شما؟
کاملا در یک بود مطلقا قبلا مطرح ساختم که دید واحد سر بحث صلح در طالب برای طالب وجود نداره، چون در کل امی تماما پروسه چند سال گذشته واضح ساخت که بحث با طالبا یک بحث با یک گروه خاص نیست. ما با لایه های متفاوت سر کار دارم حکومت افغانستان که یک بخشش و یک کویت هست و بخش جاترش پاکستانی هاست، شبکه اقانی است، گروه های متحد طالبا دار، حزب اسلامی سوسال، گروه هایی که با طالبا در پاکستان به طرف عملیات میکنن و هم بله. طالبا بنان در کل نتیجه گیری من فکر کنم کمی هست که
تشکر
استقام نیابه بحث صلح مفهومی نداره.
شنوندگان گرامی، مصاحبه بود با کارشناس امور سیاسی که در مورد صلح افغانستان صحبت میکرد.
امکانات موجود نیست در افغانستان به خاطر از اینکه فقر فعلا دامه جامعه افغانی را گرفته
که لیکن آن ما اینا را جز القاعده معلومات نداره.
بله آقای بشر دوست، من میخواستم کمی پرسش شما را مطرح کنم.
یک جمله دیگه من میخواستم بگم.
یکی از خاطرهای خوشم هست روزی که برای اولین بار بعد از حادثه 11 سپتامبر به مکتب رفتم.
زیر آسمان کبود، شنبه ها از ساعت 3 تا 5 با وقت کابل.
شنوندگان گرامی، برنامه زیر آسمان کبود را امروز از ساعت 3 تا 5 فراموش نکنید. به رادیو آزادی تلفن کنید، با میزبانان و مهمانان موضوعات را مطرح کنید، پیشنهاداتتان را و سوالاتتان را. حالا توجه کنید به مرور بر بعضی از روزنامه های چاپ کابل از فرزاد رسا.
شماری از روزنامه‌های چاپ امروز کابل مطالب و تبصره‌هایشان را در مورد صلح و امضای توافقنامه امنیتی میان افغانستان و امریکا اختصاص داده اند. روزنامه خدمتگار به نقل از سناتورهای امریکایی می‌نویسد: امریکا به کمک‌هایش به افغانستان متحد است. افغان‌ها، طالبان و خصوصاً پاکستان باید بداند که امریکا هیچگاه افغان‌ها را تنها نمی‌گذارد. این روزنامه به نقل از جان میکن می‌نویسد: من فکر می‌کنم توافقنامه امنیتی برای ما خیلی مهم است. آرزو دارم به زودی این توافقنامه به امضا رسد تا ما بتوانیم برای حضور دوامدار در افغانستان آمادگی بگیریم. روزنامه خدمتگار از قول عبدالرحمن هوتکی کارشناس مسائل سیاسی می نویسد کابل و واشنگتن باید از حوصله کار گیرند، در موقفهایشان نرمش اختیار کنند و در بعض موارد از موازین و اصول بین المللی کار گیرند. سرنوشت در مقالهش می نویسد به تعویق انداختن گفتگوها در مورد توافقنامه امنیتی با آمریکا یک گام مثبت است، زیرا برای ما واضح شود که چرا با آمریکا توافقنامه امنیتی داشته باشیم. چیزی که آمریکا میگوید باید برای تطبیق آن تضمین نماید. با باور نویسنده سرمقاله تا وقتی که خواستهای مردم افغانستان پذیرفته نشود، دولت افغانستان نباید توافقنامه امنیتی را با آمریکا امضا کند. روزنامه دولتی هیواد در سرمقاله اش می نویسد امضای توافقنامه امنیتی بین افغانستان و آمریکا در شرایط کنونی به هر دو کشور خیلی مهم است و به زودترین فرصت این توافقنامه امضا شود. روزنامه ویسا به نقل از معصوم استانگزی رئیس دارالانشای شورای عالی صلح می نویسد نظریات طالبان در مورد صلح دقیق شنیده نشده است. روزنامه می نویسد انتقام گیری هزم دیگر در کشور زمینه را برای مداخله کشورهای دیگر مساعد می سازد. محور اظهارات رنگین دادفر اسپنتا مسئول شورای امنیت ملی را به نشر رسانده که گفته است آوردن صلح در افغانستان دستاوردهای چند سال گذشته را از بین خواهد برد. روزنامه می نویسد صلح به عریضه و زاری به دست نمی آید. روزنامه ملی باور در سرمقالهش می نویسد اظهارات اخیر اسپنتا بالای پروسه صلح تاثیر منفی خواهد گذاشت. مخالفان مسلح نیز مثل گذشته در برابر این اظهارات عکس العمل تند نشان خواهند داد. به باور نویسنده سرمقاله اگر دفتر صلح در قطر بسته شود مشکلات افغانستان بیشتر از این افزایش می یابد و تاوان چنین اظهارات را مردم عام می پردازند.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، یک مقام آمریکایی میگوید دو سال قبل با راه اندازی عملیات از یک پایگاه نظامی در ولایت کنر، وادی های کنر و نورستان از وجود شورشیان طالب پاک گردید و مسئولیت تامین امنیت این مناطق به نیروهای افغان سپرده شد. اما شورشیان هنوز هم در این مناطق فعال میباشند و نیروهای افغان به همان جنگ مواجهند که نیروهای آمریکایی مواجه بودند. قماندانان نظامی افغان میگویند آنها به قلت قوای هوایی و سلاح‌های ثقیل روبرو هستند. شرح بیشتر از غفور ملکزاده متین.
پایگاه نظامی سابق نیروهای آمریکایی در ولسوالی ناری ولایت کنر که باعث یک قرارگاه مهم عملیاتی علیه شورشان طالب مورد استفاده قرار میگرفت، اکنون به نیروهای اردوی ملی افغان سپرده شده است که مسئول تامین امنیت ولایت کنر و نورستان میباشند. این دو ولایت که از لحاظ استراتژیک بسیار مهم است، نسبت حملات اخیر سرحدی باعث یک محل تنش میان افغانستان و پاکستان تبدیل شده است. کپتان بلیک ریچتر مشاور نیروهای آمریکایی میگوید دو سال قبل نیروهای ائتلاف از پایگاه ناله رهبران کلیدی شورشان را هدف قرار دادند و وادی را از وجود شورشان پاک کردند. اما شورشان هنوزم در این مناطق سرحدی فعال هستند. جای تعجب نیست که نیروهای افغان حالا هم با همان جنگ مواجه می باشند که دو سال قبل نیروهای آمریکایی مواجه بودند. ریشتر می گوید مسیر قاچاق از مناطق قبایلی پاکستان همان است و شورشان از مواضع جنگی تاریخی که همیشه برای به دست آوردن موقعیت بلند در کوه‌ها استفاده نموده هنوز هم استفاده می نمایند. او می گوید من مدت زیاد در این مناطق سپری کردم و می دانم که برای مردم این منطقه چقدر سخت می گذرد. به نوشته آژانس خبری اسوشیتد پرس، آخرین واحد آمریکایی این پایگاه در ماه نوامبر به نیروهای افغان سپرده شد. اما قماندانان نظامی افغان می گویند آنها به قلت منابع و تجهیزات در ولایت کنر و نورستان روبرو می باشند، جایی که راه های صعب العبور حرکت نیروهایشان را مشکل می سازد. در ماه اپریل بعد از این که پسته سرحدی مورد حمله و تاراج قرار گرفت، نیروهای اردوی ملی 3 ساعت به پای سفر کردند تا این پسته را دوباره به دست بیارند و تقویت نمایند. دگروال میرویس شاه قماندان کندک 3 میگوید برای جنگ در مناطق کوهستانی و قوای هوایی بیشتر ضرورت است. این یک منطقه سرحدی است. ما با سلاح‌های ثقیل ضرورت داریم. جگلن نصیر احمد میگوید برای حمایت نیروهای زمینی و انتقال زخمی های میدان جنگ آنها به هلیکوپترها ضرورت دارند. زکریا، قمندان دیگر افغان با آژانس خبری اسوشیتد پرس گفته است نورستان مسئول نیست. آنها هم از طرف نورستانی ها و هم از طرف طالب ها که از سرحدات عبور می کنند مورد حمله قرار می گیرند. چیز را که ما می خواهیم انجام بدهیم آوردن امنیت برای مردم است. آجی گلزمان اولسوال ناره می گوید همچنان که نیروهای امنیتی در این ساحه دور افتاده برای سلاح و تجهیزات تلاش دارند، جریان کمک‌ها برای پروژه انکشافی و زیربناها از وزارتخانه‌ها نیز بطی است. کارگران محلی پایگاه بعد از